با بحث‌هایی که در عصر جدید روی اندیشه انسان شده است تا بحث اندیشه انسان را ذهن انسان را مطرح نکنیم، بحث دلائل وجود خدا را طرح کردن نمیگویم بیهوده، میگویم اثرش کمتر است. یعنی ممکن است سوالاتی اشکالاتی باقی بگذارد. بنابراین ممکن است بعضی از آقایان محترم که توجه ندارند به اصل مطلب تعجب بکنم که چرا ما اینقدر راجع به اندیشه انسان صحبت میکنیم. مثلا بحث شرایط ذهنی و شرایط عینی را در شب اول به اون شکل طرح کردیم. برای این است که تا این مسئله روشن نشود که آیا ذهن انسان 100% تابع شرایط عینی و شرایط ذهنی است و به عبارت دیگر آیا قضاوت‌های ذهنی بشر همه یک سلسله عکس العمل هاست در مقابل شرایطی که از خارج بر ذهن انسان وارد شده است، یا شرایط محیط طبیعی و یا محیط اجتماعی زیست او؟ اگر همه قضاوت‌های انسان، یعنی اساساً قضاوت انسان در مسائل 100% عکس العمل شرایط خارجی باشد، هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های انسان اعتبار نخواهد داشت. یعنی تمام اندیشه‌های انسان از ارزش می‌افتد. هیچ فلسفه‌ای در عالم ارزش نخواهد داشت. یعنی این فلسفه در حقیقت فلسفه بی ارزشی همه فلسفه های انسان است. نه فقط مثلا بی ارزشی اندیشه های الهیون، بلکه و بی ارزشی اندیشه های مادیون. چون عرض کردم اگر یک چیزی صرفاً عکس العمل باشد، رد الفعل باشد، تابع اون فعل است و دیگه از خودش اصالتی ندارد. مثل همون بود که مثالش عرض کردم، مثل صدایی است که انسان در حمام صدایی را مثلا به تشتی بزند، هایی بگوید، هویی بگوید، یا در میان دره کوه. کار کوه این است که هر صدایی، هر سخنی، هر حرفی به هر شکلی که در اونجا صدایی در اون میان دره بلند بشود، کوه همون رو منعکس می کند. اگر بگید الله اکبر، کوه میگه الله اکبر. اگر دلی دلی بخوانید، کو هم دلی دلی میخواند. اگر انسان صدا بکند صدای انسان برمی گردد، اگر هم شغال صدا بکند صدای شغال برمی گردد. اون دیگه منعکس کننده اون صدایی که در اون محیط پیدا شده است، یعنی خود اون ارزش ندارد. شما دیگه به دلیل صدایی که از کوه بلند می شود نمیتونید مثلا اگر صدای کوه رو شنیدید که میگه الله اکبر، بعد به حکم صدای کوه مثلا بیاد یک قضاوتی بیاد بگید مثلا عقیده این کوه این است، کوه دیگه چیزی نیست. این فرضیه که میگوید فکر انسان 100% تابع شرایط عینی خودش هست، حد اکثر دلالت میکنه بر چی؟ همین جوری که صدای کوه فقط اگر دلالتی داشته باشد بر این دلالت دارد که یک کسی میگه الله اکبر، منم میگم الله اکبر. اون صدای دیگر شغال صدا کرده است، اگر صدای شغال پس میدهد میگه یه شغالی بوده اینجا صدا کرده، منم صدای او رو منعکس میکنم. دیگه بیش از این ارزش و اعتباری ندارد. اون وقت اندیشه های انسان و قضاوت های انسان هم این است، فلان فیلسوف آمده است مثلا فلان نظریه رو داده است، گفته است مثلا در فلسفه اجتماعی آمده است طرفدار آزادی و طرفدار دموکراسی شده است. آیا سخن این درسته یا نادرست؟ مثل درست و نادرست معنی نداره. این برگردان شرایط محیط خودش هست، محیطش بهش گفته اینجور بگو. در واقع این سخن به شکل دیگر صدای محیط هست که از حلقوم این صادر می شود. اگر همین آدم در یک شرایط دیگری برعکس این شرایط اگر قرار می گرفت، می آمد یک سخن دیگری می گفت، باز سخن دیگرش هم معناش اینه که من وابسته به شرایط دیگر هستم، اون شرایط دیگر به من اینجور میگه، من دارم در واقع سخنگوی وضع محیط خودم، سخنگوی شرایط عینی و ذهنی خودم هستم. اون وقت میتواند به اون کسی که در شرایط عینی و ذهنی دیگری زندگی میکند بیاد بهش حمله بکند، تو چرا چنین میگویی؟ تو ناحق میگویی؟ تو باطل میگویی؟ یه حق و باطل دیگه معنی نداره، حق و باطل معنی خودش از دست میدهد. تو جبران منعکس کننده شرایط ذهنی و عینی محیط خودت هستی، من هم جبران منعکس کننده شرایط ذهنی و عینی خودم هستم. دیگه من حق میگم تو باطل میگی، یا تو حق میگی من باطل میگم، حق و باطل دیگه معنی نمیتواند داشته باشه. ولی اگر قائل شدیم که ذهن انسان میتواند اصالت و استقلال خودش را در مقابل شرایط عینی و ذهنی حفظ بکند، این امکان براش هست، لازم نیست بگیم همیشه آزاد است، این حرف دروغ است، همیشه آزاد نیست، ولی این امکان اگر گفتیم برای ذهن انسان هست که اصالت خودش رو حفظ بکند، تحت تأثیر شرایط ذهنی و عینی قرار نگیرد، نه اینکه در جایی باشد که نه شرط عینی باشد نه شرط ذهنی، خب این معلومه نیست. آزاد اگر میگیم، چون بعضی دیدم سوال کردن از من، اگر میگیم آزاد باشد از شرایط عینی و ذهنی، نه اینکه در محیط اجتماع زندگی نکند، شرایط ذهنی نداشته باشه، یعنی این اصالت را اگر برای ذهن بشر قائل شدی که بتواند آزاد از شرایطی که بر او احاطه پیدا کرده است حکم کند، قضاوت کند، اون وقت است که حق و باطل معنی پیدا می کند. اون وقت که هم فلسفه الهی می توانه ادعا بکند که من می توانم فلسفه‌ای باشم، و فلسفه مادی هم می تواند ادعا بکند که من می توانم فلسفه‌ای باشم. این می توانه بگه که حرف من درست است، او می توانه ادعا کند که حرف من درسته، ولی با اون فرضیه هیچ فلسفه ای نمیتونه ادعا کنه حرف من درسته، چون درستی و نادرستی بیمعنی میشود. این است که ما میگیم ماتریالیست ها که از طرفی مدعی هستند که فلسفه ما درست است و فلسفه های دیگر دنیا غلط، و از طرف دیگر اندیشه انسان را 100% تابع شرایط عینی و ذهنی می دانند، یعنی امکان استقلال و اصالت و آزادی را از ذهن انسان در مقابل شرایط می گیرند، اول کسی که قربانی می شود، قربانی این سخن می شود، خود اونها هست. چون این سخن هیچ فلسفه ای را دیگه براش ارزش باقی نمیگذارد، برای هیچ فلسفه ای ارزش باقی نمیگذارد، و اول فلسفه ای که بی ارزشی او روشن میشود این است. چون اون وقت میگه آقای ماتریالیست، میگه من ماتریالیست هستم. ماتریالیست هستم یعنی محیط من، شرایط ذهنی و عینی من این رو داره به من میگوید. من اون کوهی هستم که اون صدایی که در اون شرایط بلند است من باید منعکس بکنم، در شرایط من این صدا بلند است. اگر من از اینجا وردارن ببرن در اون شرایط دیگر، یا اون شرایط دیگر رو بیارن اینجا بگذارن، باز من جبرن حرف اونها رو منعکس میکنم، غیر از این نمیتونم باشم. من اون یکی در کاخ زندگی میکنم. کاخ یک شرایطی که فکر بالخصوص جبران میدهد، فکری اون وقت فکر خودش وجدان انسان ملعبه است برای محیط خودش. اون وقت است که هزاران فلسفه میتراشد برای مالکیت، هزاران فلسفه می تراشد برای استبداد، هزاران فلسفه می تراشد برای استثمار. او رو از اون کاخش برداره بذار تو کوه، اصلا فکرش عوض میشه، جبران عوض میشود. مثل اینه که این کوه رو از اینجا برداریم در شرایط دیگر قرار بدیم که صداهای دیگر بلنده، با صداهای دیگر رو داره منعکس میکند. از کدوم درسته؟ این درسته؟ این حرفت درسته یا اون حرفت درسته؟ کدوم نمیتونه درست باشه؟ باید بگه حرف من در اینجا اون حرفم درسته، در اونجا اون حرفم درسته. پس دو صف که در مقابل هم دیگر قرار گرفتن، او در شرایط خودش حرفش درسته، اینم در شرایط خودش حرفش درسته، پس هیچ که حرف نادرست نداره. پس زنده باد مرده باد دیگه یعنی چه؟ او همون اندازه حق دارد، تو همون حق داری، تو همون اندازه حق داری، تو حق داره، او همون اندازه حرفش بر باطل است که حرف تو بر باطل است، حرف تو همون اندازه بر باطل است که حرف او بر باطله، و در واقع نه حرف تو حق نه حرف او، نه حرف او باطل است نه حرف تو، اصلا حق و باطل دیگه در کار نیست. این است که ما میگوییم تا مسئله اصالت انسان در اندیشیدن، یعنی امکان استقلال و اصالت برای اندیشه انسان قائل شدن در شرایط مختلف عینی و ذهنی، تا تا این مطلب نباشد هیچ فلسفه معنی ندارد. الهیون این نکته را متوجه شدن، از اول قائل به این مطلب هستن، فلسفه شونن تناقض خودش دیگه با خودش تناقض ندارد، ولی اینهایی که ضدش میگن خودشون قربانی سخن خودشون هستن. اینی که افراد میگوین بعد سوال میکنن آقا چجور میشود انسان ذهن خودش را از شرایط عینی و ذهنی آزاد بکند؟ میگیم اگر مقصود این است، یعنی انسان برود از شرایط دنیا و اینها خارج بشه، چنین مقصودی است. اگر اون که مقصود ما این است که انسان بتواند ذهن خودش را مستقل قرار بدهد، حالا این یعنی چه؟ این یه مسئله بسیار بسیار اساسی است که روی وجدان بشر باید فکر باید کرد. آیا واقعا چنین امکانی و چنین وجدانی آیا به بشر داده شده است؟ یعنی بشر چنین امکان و چنین وجدانی دارد که در یه جای منافعش که میشه همون محیطش دیگه، شرایط ذهنی و عینیش، منافع طبقاتیش، منافع شخصیش، منافع فردیش در یک جهت اقتضا بکند، ولی حقیقت و حق در جهت دیگر اقتضا بکند و او بتواند به جانب حق گرایش پیدا کند علی رغم منافع فردی یا طبقاتی خودش. مسئله این، همه حرف ادیان و تعلیمات ادیان و نمونه هایی که ادیان نشون میدهن اینو نشون میدهن، یعنی انسان را نشون میدهن. وقتی که علی ابن ابی طالب به ما نشون میدهن، میگن آقا علی ابن ابی طالب رو ببینید در زندگی همه این مراحل رو طی کرده، در همه این طبقات را از سر گذرانده است. علی ابن ابی طالب در گاهی زندگی یک کارگر بسیار ساده بسیار بسیط بوده که روزمزد کار میکرده، روزمزد از صبح تا غروب توی باغ میرفته دیل میزده، باغ یک یهودی، یهودیایی که هم پیمان بودن با مسلمین، به اصطلاح در شرایط ذمه زندگی میکردن. از صبح تا غروب میرفت در باغ یک یهودی بیل میزد، مانند یک کارگر کار میکرد، مزدش میگرفت، شب میامد بازدن و بچه زندگی میکرد. این دوره را علی ابن ابی طالب طی کرده، دوره سربازی را هم طی کرده است، مانند یک سرباز هم تو میدان جنگ زندگی کرده و حقوق گرفته، مانند یک افسر هم زندگی کرده، فرماندهی هم داشته. در مظهر یک حاکم، یک مظهر حکومت و صاحب قدرت، بزرگترین صاحب قدرت زمان خود هم در آمده، یعنی شده خلیفه مسلمی، یعنی در اون قله طبقاتی قرار گرفته است، در جایی قرار گرفته که هیچ کس امکاناتش مانند امکانات او نبوده است. اگر میخواست در اونجا از دنیا کام بگیرد، همه محرومیت‌هایی که در دوران گذشته کشیده است بیاد به اصطلاح دقدر خودش از دنیا بگیرد، به تعبیر خودش دیگه حالا اگر بخواهم از اون مغز، اون منی که نان جو همیشه خوردم، از اون مغز گندمم بگم باید من حتما برای خودم نان بگیرم، میتونم از دیب ارز کنم عالی ترین دیباها برای خود جامعه انتخاب بکنم، میتوانم از بهترین غذاها میتوانم استفاده کنم، از زیباترین زنهای جهان میتوانم استفاده بکنم، میتواند؟ نمیتواند. نمی کنند. باز در اندیشه چیز لو شئت لهتدیت الى مصفاها در اثر و نتاب نسائجها در قد و لبابها در قمح ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای و لعل بالحجاد اول یمامه. باز همین آدم باز میگه نکند در حجاز گرسنه ای باشد، نکند در یمامه برهنه ای باشد، نکند در کجای دنیا محرومی باشد. این شرایط که آدمی که در این شرایطه که روی این فلسفه دیگه نباید اینجور فکر بکند، طبق این حساب آدمی که در این شرایط قرار میگیرد چجور باید فکر کنه؟ دیگه آقا این مردم این تو سری خرام هاست دیگه، من فهمیدم، حالا فهمیدم این هم این اگر مستحقش نبودن اینجور نمیشد. به قرآن برای یه طبقه نقل میکند دیگه، به اداقی للهم انفقو مما رزقكم الله قالوا ان نطعم من لو یشاء الله اطعمه. منطق جبر را یک عده‌ای به حکم منافع خودشون انتخاب میکنند. همینجوری که مکرر گفتم شرایط عینی و ذهنی انسان را خیلی تحت تاثیر قرار میدهد، ولی سخن اینه که انسان امکان استقلال و اصالت هم دارد. بهشون میگفتن آقا به دیگران کمک بکنید، در راه خدا انفاق کنید. گفتن به خدا اگر خودش میخواست اینا را سیر میکرد، خدا اگر میخواست اینا را میکوشون، خدا اگر میخواست اینا را ثروتمند میکرد. پس اینا وقتی که ندارن دلیل برای اینه که خدا نمیخواد، پس مستحق این هستن، پس بذار گرسنگی بکشن تا جونشون در بیان. این منطق همون کسیست که بر اساس منافعش قضاوت میکنه. دین میگوید چرا پس یک عده افراد در جهان پیدا میشون آزاد و مستقل از شرایط عینی و ذهنی؟ پس انسان تو اون موجودی هستی که اسیر شرایط ذهنی و عینی خودت نیستی. تمام قضاوتات عکس العمل شرایط ذهنی و عینی نیست، تو یک وجدان آزاد مستقل به تعبیر قرآن یک فطرت و یک سرش داری که اگر از سر بازگردی و متوجه سرشت خودت بشوی، اون وقت میبینی که میتوانی خودت را از شرایط محیط آزاد بکنی در قضاوت. به علاوه عرض کردیم که تازه این حرف ها همه در اطراف افکار اجتماعی و اخلاقی و الا در اندیشه های نظری، در اونجا اساسا علی نمیخواد باشه. غیر علی هم در اندیشه های نظری آزاد از شرایط محیط، یعنی اندیشه های نظری اونیست که اصلا ربطی به مسائل محیط ندارد. مثل مثال هایی که زدم دیگه تکرار نمی کنم، راجعه عناصر 4 تا 5 تا 10 تا، اینا دیگه به شرایط محیط بستگی ندارد، بلکه به شرایط پیشرفت علم و تکامل. این عکس العمل اقتضای محیط نیست که مثلا محیط طبقاتی، مثلا اگر جامعه ما مثلا جامعه سرمایه داری باشد، یک نوع ریاضیات می سازد، یک نوع فیزیک می سازد، یک نوع شیمی می سازد، و اگر جامعه ما جامعه سوسیالیستی باشد از اساس و از بیخ یه ریاضیات دیگری دارد. مثلثایی که اینها فکر می کنند مجموع زوایاش مثلا 180 تا، مثلثایی که اونها فکر می کنند مجموع زوایاش می شود 200 درجه. مثلا این حرف هم در این مسائل نیست. ولحاظه شما میبینید که اردوی به اصطلاح امپریالیزم و اردوی سوسیالیزم در مسائل صد در صد نظری دارن با همدیگر همکاری میکنن، در مسائل فضایی دارن با همدیگر همکاری میکنن، ولی آیا در مسائل اجتماعی نجوه با همدیگر همکاری میکنن؟ هیچ وقت امکان دارد که مثلا فیلسوفان اجتماعی شوروی با فیلسوفان اجتماعی آمریکایی بیان وحدت نظر پیدا کنن؟ نه. یه میلیارد، یه 10 میلیارد، بعد این سوال مطرح می شود آیا قدرت لایتناها در هستی هست؟ در تمام کمالات انسانی این سوال مطرح هست. مسئله خدا در اینجا یعنی همه ایدین ما این درجات هستی را که میبینیم، هستی ضعیف قوی، از اون قوی تر، 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 فکر ما این سوال براش مطرح هست. مطلق لایتناها، علم لایتناها آیا وجود دارن؟ هستی لایتناها وجود دارن؟ قدرت لایتناها وجود دارن؟ حیات لایتناها وجود دارن؟ اراده لایتناها وجود دارد، عظمت لایتناها وجود دارد، جلال لایتناها وجود دارد، جمال لایتناها وجود دارد؟ هر کمالی از کمالات هستی لایتناها میشه. این بسیار بسیار طبیعی که طبیعت عقلانی انسان، یعنی انسان از اون جهت که انسان نفس این سوال براش مطرح هست. نمیشه گفت این سوال برای انسان اگه مطرح شده مثلا فقرش اقتضا کرده، چون در یک شرایطی زندگی میکرده که خیلی محروم بوده به این فکر افتاده. این بی حرفا کار نداره، چون عقل داره این فکر براش پیدا میشه، چون عقل داره این فکر براش پیدا میشه، چون انسان هست این فکر براش پیدا میشه. و بعد هم جواب خودش را هم مسئله به صورت صحیح که تر بشود جواب خودش را میگیرن. توضیح بعد عرض میکنم. اون چه نباید اشتباه بکنید این است که نقص و کمال در اصطلاح فلسفی که من گفتم این بود. یه نقص و کمال دیگر هم اصطلاح عرفی عامیانه است و اغلب در کتب فلسفیه، یعنی جزوه ها کتاب هست در بعضی جزوه ها میبینید، نقص به معنی عیب و به معنی شر، یعنی به معنی اون چیزی که نباید باشد و هست. اون وقت کامل یعنی اونی که این عیب را، این نقص را ندارد. مثلا کی؟ بگیم مثلا مثل یه آدمی که شش انگشتی باشد و هم بگیم ناقص، یعنی اونی که انگشت اضافی دارد. کامل اونی که این انگشت اضافی را ندارد. بعضی ها همین حرف رو زدن، یه وقتی این فکر ممکنه خیال بکنید که من اون حرفی میزنم، اون ضد حرفیست که من میزنم. بعضی ها آمدن گفتن آقا این جهان ما جهان پر از شر هست، پر از شر، برای اینکه جهانیست پر از زور، جهانیست پر از تجاوز، جهانیست پر از درد، جهانیست پر از رنج، جهانیست پر از مصیبت، جهانیست معیوب. پس خلقت هستی، حال درست هم فکر کنه دیدید اصلا از کدیم چی میشه آخرش، یعنی اصلا بعد میتونه فکر خوش باشه. هستی اصلا معیوبه، هستی معیوبه، واقعیت معیوبه. واقعیت میتونست جور دیگری باشد که این عیبها را نداشته باشه. مثل بچه ای که ناقص به دنیا بیاد، از اول واقعیت، سراسر واقعیت معیوب و ناقص و شر به وجود آمد. انسان ذهنش نمیپذیره، یعنی آرزو میکنه که واقعیت هستی این عیب ها رو نمیدونه، یک جهان ایدئال را آرزو میکند، ولی او بارش خیال واقعیت غیر از اونیست که او آرزو میکند. از اینجا افکار مذهبی پیدا میشود، برای این که افکار مذهبی بر اساس جهان ایدئال هست. یعنی واقعیت یه چیز است، واقعیت همه عیب است، واقعیت همه نقص است، واقعیت همه شر است، یا واقعیت مخلوطی است. اونه که یه خودی میخوان مثلا چیز کرده باشن، یه خودی باز نظر مرحمت به خرج بدن، واقعیت مخلوطی است از خیر و شر، واقعیت مخلوطی است از زیبایی و نقص، انسان دلش میخواد این نقص ها نباشن، این شرور نباشن، این عیب ها در کار نباشن. بعد پناه میبرد در ذهن خودش به یک عالمی که در اون عالم نه شر است، نه آفت است، نه عیب است، نه نقص است، هیچ چیز جان. از اینجا فکر مذهب میشه. این دو حرف هست. ما درباره این مطلب بحث میکنیم در کتاب عدل الهی. اگر خونده باشید این مسئله بحث شده که اساسا شر چه مفهومی دارد، حقیقت شر چیست در عالم. باز هم در این جلسات من انشاءالله در این زمینه با زبان دیگری، با بیان دیگری که مطلب همون مطلب است، این که مطلب دیگری بخوام عرض بکنم، همون مطالب را با بیان دیگری براتون عرض میکنم که اینجور نیست که اینها میگویند. اونی که من عرض کردم بشر از نقص هایی که در عالم هست ذهنش متوجه کمال مطلق می شود، نقص به مفهوم فلسفی، نه نقص و عیبی به این معنا که یه عده آمدن گفتن به الله شما کنه همین رو بده برای کسی نقل کنید بگه فلانی اینجور گفته. یا امام که همین میگه، خب ما که میگیم این اندیشه خدا و بهشت و قیامت و پاداش و عدالت و فلان یه حرفا از اینجا پیدا شده که واقعیت غیر از این بوده. نه، او یه مطلب، اون حرف میخوام بگم یه حرف دیگه ایست که من دارم. دلائلی که الهیون در وجود خدا اقامه میکنن از یک نظر دو قسم هست، دو تیپ هست. البته تیپ سومی هم هست که پور توجه دارم جدا کنم. یکی این که از نقصهایی که در عالم مشاهده می کنن نقص به همون معنا که عرض کردن، یعنی اون چی می بیند مملوک می بیند، فکر می کند موجودی که مملوک نباشه و مالک باشه، اون چی میبیند معلول میبیند، در عین اینکه علتت معلول میبیند، در اندیشه معلولی علتی میفتد که دیگر معلول نباشد. علم هرچه علم میبیند علم محدود میبیند، سؤال این که علم نامحدود وجود داره براش پیدا میشود. اینجا از نقصهایی که در عالم میبیند ذهنش متوجه کمال مطلق میشود، منتقل به کمال مطلق میشود. این یه راه هست که علی علیه السلام روی این راه هم تکیه دارد و در زبان اسلام و زبان ائمه دین خیلی آمده است. این تعبیر هم در روایت حضرت رضا است، هم در روایت حضرت حمید در نهج البلاغه است. به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر له و به مضادته بین الاشیاء عرف الله ضد له. خلاصه حرفش این است که انسان در اشیایی که میبیند که یک نقص و همون معنی فلسفی که عرض کردن وجود داره، منتقل میشود، ولی این حقیقت در جایی که این نقص را نداشته باشه وجود دارد. میبیند این شی مثل دارد، آیا کمال مطلقی که مثل براش نباشد وجود دارد؟ اون شی ضد دارد، آیا چیزی که ضد نداشته باشد وجود دارد؟ راه دوم این است که از کمالی که در عالم هست کمال او رو ببینند. عجیب است که این عالم ما نقصش هم کمال حق رو نشون میدهد، کمالش رو هم کمال حق رو نشون میدهد. اینه که قرآن میگه که عالم همه سراسر آیت هست، نشانه هست نقص عالم. تکرار میکنم، نقص به معنی که برای تو توضیح دادم، نقصش آیینه کمال اوست و کمالش هم آیینه کمال اوست. از نقصش به صفات سلبیه او شما پی میبرید، از کمال عالم به صفات سلبیه. ببینید این صفات ثبوتیه و سلبیه را براتون توضیح بدم، خیلی میشنوید. ما خودمون هم صفات ثبوتی داریم هم صفات سلبی، خدا هم دارد ولی در خدا فرق میکنه. حالا فرقش چیست؟ اصل چی فرقش؟ ما یه چیزهایی رو داریم، یک چیزهایی رو نداریم. فرض کنید مثلا من مثلا زبان عربی را میدانم. دانستن زبان عربی یک صفت ثبوتی است برای من. من زبان انگلیسی را نمیدانم، یعنی دانستن زبان انگلیسی از من سلب می شود. من فلان کتاب را خوندم، یک صفت ثبوتی. فلان کتاب دیگر را نخوندم، می شود صفت سلبی. هر کدوم ما که اینجا نشسته ایم پاره ای صفات ثبوتی داریم که ثبوتیات ما محدوده. نامتناهی صفات سلبی داریم، یعنی اون چه داریم یه مجموعه کمی است، اون که نداریم خیلی زیاده است. این داستان را به یه مناسبت دیگری یادانیست کجا بود گفتم که ابن الجوزی واعظ است. دو ابن الجوزی داریم که یکی پدر بزرگ دیگری است و دیگری سبت است. دارن سبت ابن الجوزی است. این واعظ معروفی است از اون خطبا و سخنوران اسلامی است. یه وقت بالای منبر سپله‌ای نشسته بود و صحبت میکرد. یک زنی ظاهرن ازش یه مسئله سوال کرد. نمیدانست. گفت نمیدانم. زنم پر رو بود برگشت. گفت تو که نمیدونی چرا سپله از دیگران بالاتر نشست؟ گفت این سپله را از دیگران بالاتر نشستم به اون نسبت اون چیزی است که من میدانم و دیگران نمیدانند. و اگر به نسبت اون چیزهایی که نمیدانم قرار بود برای من منبر بسازن، باید یک منبری بسازن که تا فلک الافلاک پلش برود. انسان اون چرا که دارد از کمالات محدود است و هر موجود دیگری غیر از حق و اون چه ندارد نامحدود. قرار در اینه این صفات ثبوتی. من عربی رو میدانم، صفت ثبوتی. انگلیسی رو نمیدانم، صفتی سلبی. خدا هم صفت ثبوتی دارد و صفت سلبی دارد، اما با این تفاوت. سلبی های ما سلب کمال است. انگلیسی دانستن که من نمیدانم خود یک کمالی است که من ندارم. اگه میدانستم او یک کمالی بر کمال من اضافه می‌شد. ولی از خدا هیچ کمال سلب نمی شود، نقص سلب می شود. یعنی هر چرا که از خدا سلب می کنیم میگیم ندارد، یک نقص است و در واقع یک سلب است. صفات سلبی ما سلب ثبوتیات است، سلب کمالات است. سلبیات خدا سلب سلب است. یعنی هر صفت سلبی خدا برمی گرده به سلب سلب. حالا ما کمالاتی داریم، نقصهایی داریم. کمالات ما آینه کمالات خداست ولی در شکل غیر متناهی. نقصهای ما آینه نقص حق نیست، آینه سلب نقص حق هست، یعنی سلب سلب اوست. من این نقص رو دارم. در عالم حقیقتی وجود دارد که این نقص رو ندارد. نداردهای من هم دلیل بر کمال حق است، چون دلیل صفات سلبیه او صفات سلبی اوست و سلبی اون سلب سلب است. سلب سلب یعنی کمال. عجیب این است که هم کمالات ما دلیل بر کمالات حق است و هم نقصهای ما دلیل بر کمال حق است. چون نقصهای ما و سلبیات ما دلیل سلب سلب است از او و سلب سلب از او یعنی کمال. راجع به این که نقصهای ما نشون دهنده کمال اوست اشاره ای کردم و عرض کردم. اما کمالات ما چگونه دلیل بر کمال اوست؟ معناش اینه علم ما دلیل علم حق است. قدرت ما دلیل قدرت حق است، حیات ما دلیل حیات حق است، اراده ما دلیل اراده حق است. همه اون چی که در ما کماله دلیل است. این به معنی اینه که نظام عالم و کمالات نظامات عالم همه دلیل بر این است که این عالم را یک دست قدرت توانای دانایی این عالم را اداره می کنند. اینجا من باید برای شما یه مثال ذکر کنم. ببینید گاهی وقتا در گوشه به کنارها شنیده می شود بگن اما این برهان نظم که ذکر شده است این برهان نیست. من همیز نتونستم بفهمم چرا دیگر برهان. ما این را در جاهایی که همه کس قبول دارد که برهان هست ذکر می کنیم، بعد ببینیم در جایی که برهان نیست چی. به یه مناسبت دیگر این مثال من در اون جلسه گفتم ولی اینجا لازم است تکرار بکنم. ما هر عالمی را این که عالم است از کجا میشنه؟ یک دانش آموز که راجع به معلمه های خودش یا دانشجو راجع به استاده های خودش میگه فلان استاد خیلی باسواده ولی فلان استاد دیگر متوسطه، فلان استاد دیگر بیسواده اصلا به دربی درد میده. یا درباره دانشمندان گذشته که اثرشون به ما رسیده است دیگه، مثلا سعدی بسیار شاعر خوش ذوق باهوش پر استعدادی بوده، ما از چرا قضاوت می‌کنیم؟ آیا ما مستقیما راه داریم به درون این معلم خودمون؟ آیا هیچ کس شما در عمرتون قرائت افکار دارید؟ یعنی مستقیما زمیر او رو میبینید؟ او اگه دهنش رو ببنده یک کلمه حرف نزنه، همینجور بیاد بینشینه، شما به چهرش نگاه کنید میتونید بفهمید که او چه معلوماتی داره؟ ما ها برای ما یعنی امکان ندارن. همه ما ها درباره معلمین خودمون که اظهار نظر میکنیم میگیم خیلی با سواد است، حد متوسط است، یا میگیم بی سواد است، از کجا قضاوت؟ مستقیم که علم کسی، یعنی هیچ کس مستقیما به مغز کسی راه ندارد، به دل کسی راه ندارد. بلحاظا اگر یک کسی سکوت بکنند مثل غزالی که غزالی با سواد بعد که میرود در بیت المقدس 10 سال در اینجا منزوی میشود چون میخواد در یه حالت به اصطلاح مجاهده با نفسی میخواد زندگی بکند، یک کلمه در حضور این همه طلاب اظهار نظر علمی نمی کنه. احدی نمی فهمه که این مرد باشه. حاج مله هادی سبزواری در سفری که از مکه برمی گردد چون در یک حال سیر سلوکی به سر میبرد و در یک حال مجاهده نفسی به سر میبرد، بعد از راه بنبعی میاد، از راه بنبعی که میاد میاد به کرمان و بعد در ایران فتنه سالار بوده و زد و خورد بوده و جاده ها ناامن بوده و اصلا هیچ قافله ای نمیتونست طرف آمد بکنه. این 3 سال در کرمان میماند، ولی 3 سال که در کرمان میماند حالا یه مرد تحصیل کرده یه فیلسوف عالی قدریست که دیگه احتیاج به استاد ندارد، باید بعد از این شاگرده استفاده کند. میرود در مدرسه اسمش معصومی هست یادم نیست، حالا رفتم من مدرسه، در اون مدرسه معروف کرمان میرود، در اون مدرسه در زیه یه دهاتی نه در زیه یه تنه. بعد به خادم اونجا میگوید که تو ممکنه تو اتاق خودت من بپذیری، من تو را در کارهای خدمت کمک میکنم. در واقع میشه نوکر این خادم مدرسه، بسیار خوبی نوکر. 3 سال متوالی در این مدرسه به صورت یک خادم، او هم خادم درجه دوم، خادم خادم که باید خادم مدرسه به او دستور میداده، به عنوان زیر دست و خادم 3 سال متوالی در اون مدرسه زندگی میکنن. میبینه این طلبه ها میان این کتاب میکنن، این کتاب همه این کتابه اون طلبه ها را او 100 برابر بهتر از اینا میدونه.
یک کلمه اظهار نمی‌کنه. مثلا اون مثلا این حرفی میزنه بلد نیست، اون حرفو بهتر بلده، یک کلمه نمیگه. خب یه نفر نفهمید یه آدم باشه. بعد رفت از این شهر خارج شد، دختر همون خادم را باش ازدواج کرد، بعد آمد پا شد رفت سبزه ها رو، بازم کسی نفهمید. سالها بعد بعضی افراد عبورشون به سبزه ها رو افتاد، یه وقت قیافه شد رفتن ای عجری که هم خادم خودتون بود. چرا نفهمیدن؟ چون بروز نزد خودشون، چون حرف نزد با آدم، تا حرف نزند تا ننویسد کسی نمیتونه بفهمه. ما چرا احتمال نمیدیم بعد که حرف میزند؟ حالا آمد و حرف زد، آمد و کتاب نوشت، سعدی آمد گلستان خودش نوشت. چرا حالا که گلستان نوشته است میگه سعدی خیلی شاعر با ذوق و استعداد باهوشی بود؟ خب شاید اصلا گوش نداشته، شاید استعداد نداشته، شاید فهم نداشته، شاید خودش هم نمیفهمیده چی میگفته، شاید علکی همینجور دست سبب نداشته اساسا، شاید همینجور دستشو میبرده قلم به دست میگرفته، قلم میبرده تو مرکب، و قدیم اینجوری بود دیگه، برده تو مرکب همینجور خط خطی میکرده اینا در میگرده. شاید اینجور دیگه. از کجا میگیم نه؟ بابا دست سعدی نمیتونست یه الف بکشد. چرا دیگه؟ چلاخ که نبود که نمیتونست یه الف بکشد. آیا یه میم را نمیتونست مثلا شکل یک میم بینویسه؟ چرا؟ بعد یه نون را مثلا بینویسه؟ چرا؟ بعد یه ترا؟ اون که قدرت که داشت مسلم دست که نتونست. خب از کجا که این دستش رفته همینجور اتفاقا میم آمده، بعد خط خط کرده چیزی آمده که ما میگیم نون، بعد خط خط کرده چیزی آمده که میشه که شده منت، بعد یه خط دیگه کشیده خود که نمیده چوار بکنه شده خیر، یه خط دیگه که شده داد، یه خط دیگه جدا شده علف، یه خط دیگه کشتر کرده شده خدا، شده منت خدا، یه خط دیگه که شده ره، یکی دیگه کشیده شده علف، شده منت خدای را، یکی دیگه گردی کشیده شده ای، یه چیزی شده زید. همینجور همینجور خط خط کرده خط خط کرده خود چه میچه نمیفهمیده چی. حالا ما میگیم هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمونده کسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روز دریابی. این همه معناها تصادفی پیدا شد. آیا یک عاقل در دنیا میتواند پیدا بشود و دیگه این همه معنی از این الفاظ، این ترتیب و این نظامی که این کلمات پیدا کرده